أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم محقق خراسانی و محقق اصفهانی معتقدند استحقاق عقوبت در تجری ثابته. عمده استدلال این دو بزرگوار این بود که همون ملاکی که در معصیت موجب حکم عقل به قبح تجری و استحقاق عقوبت می شود، به قبح معصیت و استحقاق عقوبت می شود، همون ملاک در تجری هم جریان داره و عقل به همون ملاک شخص متجری را مستحق عقاب می داند. در بررسی این ادعا عرض کردیم، خب باید ببینیم ملاکی که در معصیت موجب حکم عقل به استحقاق عقوبت می شود چیست. محقق اصفهانی با یه استدلالی میخواست نتیجه بگیره ملاک در حکم عقل به استحقاق عقوبت در معصیت نه مفسده ذاتیه اون عمل یا متعلقش، نه عرض به حضور شما صرف مخالفت با تکلیف مولا، اینا هیچ کدام نیست. اون چه که موجب این حکمه طغیان و سرکشی و مخالفت با مولا و شارعه. گفتیم باید ببینیم آیا این چنینه واقعا. چند مورد را به عنوان اموری که میتواند ملاک حکم عقل باشه در نظر گرفتیم و گفتیم باید اینها رو یک به یک بررسی کنیم. از اونجا که هر عملی، چه حرام چه واجب، با اراده تحقق پیدا میکنه، به سراغ اراده رفتیم و اراده رو باز کردیم و اجزاء مقدمه اراده یا اجزاء مقومه اراده رو یک به یک بیان کردیم. یکی تصور فعل معصیت بود که گفتیم این نمیتونه ملاک حکم عقل باشه. دوم تصدیق به فائده اون عمل بود. گفتیم اینم نمیتونه ملاک حکم عقل باشه. سومین امری که لعل ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت باشد خود اراده است، چون گفتیم بعد از تصور شی و تصدیق به فائده شی شوق مؤکدی در انسان پدید میاد برای انجام کار و اراده همین شوق مؤکده. خب آیا این شوق مؤکد یا اراده میتواند ملاک باشه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی عقل شخص گناهکار را به خاطر اراده بر عمل حرام مستحق عقاب میداند. خب برای اینکه اینجا این مطلب ثابت بشه باید بریم سراغ روایات. ممکنه کسی اینجور بگه در تبیین ملاک بودن اراده برای استحقاق عقوبت در معصیت، بگه ما در مورد اراده دو طائفه روایت داریم که قبلا هم اشاره کردیم. یه طائفه میگن خود اراده و نیت معصیت عقاب نداره. یه طائفه دلالت میکنه بر این که اراده و نیت معصیت عقاب دارد. خب حالا این دو طائفه رو فرض میکنیم سندن و دلالتن مشکلی نداشته باشند، باید بین اینا جمع کنیم. یه راه جمع از راه‌های سگانه این بود که روایات نافی عقوبت را حمل بر فعلیت کنیم، یعنی بگیم اینها که میگن نیت و قصد عقاب ندارد یعنی عقاب فعلیت پیدا نمی کنه، و اون روایاتی که دال بر ترتب عقاب است اونها ناظر به استحقاقن، یعنی اون روایات استحقاق عقوبت را ثابت میکنه. خب اگر این روایات را در این جمع حمله بر این معنا بکنیم مطلوب چی بود؟ اینکه از نظر عقل قصد و اراده موجب استحقاق عقاب بشه. خب ما در این جمع هم روایات دال بر ترتب عقاب بر معصیت را بر قصد معصیت را حمله بر همین معنا کردیم. نهایتش اینه که خداوند متعال تفضلاً این بندگان را که عملی مرتکب نشدند از عقاب و عذاب معاف میکنه، ولی اصلش ثابت میشه. پس اگر بخواهد خود اراده و قصد از دید عقل به عنوان عامل و ملاک استحقاق عقوبت در معصیت پذیرفته بشه، این در تجری هم وجود داره. پس استحقاق عقوبت در تجری ثابت میشه، بالاخره اونجا هم قصد معصیته و این روایات نهایتاً استحقاق عقوبت را بر قصد ثابت میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که متجری یا تجری استحقاق عقوبت داره، تجری مستلزم استحقاق عقوبت. این دیگه قایت ما یمکن ان یقال در این مورد. خب این مخدوشه، این بیان قابل قبول نیست. چرا؟ چون اولا این روایات هم مشکل سندی دارن هم مشکل دلالی، یعنی اساسا کار به تعارض نمی کشه. ثانیاً بر فرض هم به تعارض بکشه، این جمع یه جمع تبرعی است، این راه رو ما نپذیرفتیم و رد کردیم. ثالثاً اگر این جمع هم پذیرفته بشه، یعنی هم تعارض رو بپذیریم هم این راه جمع را، یه مشکل دیگری پدید میاد و اون این است که در جایی که کسی قصد معصیت میکنه و معصیت را مرتکب میشه، دو استحقاق عقوبت داشته باشه. یه بار به خاطر قصد معصیت مستحق عقوبت باشد، یک بار هم به خاطر ارتکاب خود معصیت، یه بار به خاطر اینکه قصد زنا کرده، یه بار هم به خاطر خود عمل زنا. لازمه این سخن یه چنین تالی، یعنی این سخن یه چنین تالی فاسدی دارد که ما نمیتونیم به اون ملتزم بشیم. هیچ کس نمیپذیره که یه شخص گناهکار و معصیتکار دوبار استحقاق عقوبت پیدا کنه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اراده هم نمیتونه ملاک برای حکم عقل به استحقاق عقوبت در معصیت باشه. چون ما فرض میخواییم بگیریم اگر این ملاک ثابت شد، اون وقت ببینیم این ملاک در تجری هست یا نیست. پس این مورد سوم هم نتوانست به عنوان ملاک مورد قبول قرار گیره. بله نه، اون درست، ما اتفاقا همینو میگیم. یه بار نه، استحقاق هست، اجازه بدید. چرا عقابش میکنن؟ چون استحقاقشو داره. پس اول باید استحقاق ثابت بشه. دقت فرمودید؟ برای اینه که ما اینجا اصل استحقاق رو میخوایم ثابت بکنیم. بالاخره حرف اینه، اگر بخواد اراده ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت باشه، هر گناهکاری باید دوبار مستحق عقاب بشه، نه عقاب بشه، دوبار مستحق بشه. یه بار به خاطر خود معصیت که اون اصلا به بحث ما میکنه، اون بالاخره کسی که گناه میکنه مستحق عقاب، اگه اینجام به خاطر قصدش مستحق عقاب بشه، پس هر گناهکاری باید دوبار استحقاق عقاب پیدا کنه و این نمیشه، ما نمیتونیم به این ملتزم بشیم. امر چهارمی که میتواند ملاک با قرار بگیره در مورد شخص عاصی این است که عملی که عاصی انجام میدهد یک مفسده لازمت الاجتناب داشته باشه که برای مولا مبغوض باشد. مثلا عقل میبینه یک کسی داره زنا میکنه یا شرب خمر میکنه، میگه این مستحق عقابه. چرا؟ چون مرتکب عملی شده که مفسده ذاتی داره. پس ملاک ممکنه این امر باشه. خب ببینیم حالا اگر فرض کنیم چنین امری ملاک حکم به استحقاق عقوبت در عاصی بود، این میتونه در باب تجریم ملاک برای حکم به استحقاق عقاب قرار بگیری یا نه؟ این را هم میفرمانده. بله، در مورد عاصی این نمیتونه ملاک برای استحقاق عقوبت باشه. چرا؟ چون اگر این ملاک بود، همانطوری که قبلا هم گفتیم، باید کسی که شک در خمریت مثلا این مایع داره، او هم مستحق عقاب باشه. کسی که یقین به عدم خمریت داره، او هم مستحق عقاب باشه، در حالی که اینا قطعا مستحق عقاب نیستن. اگه قرار بود عقل بگه این شخص گناهکار مستحق چوب و کتک است چون کاری کرده که اون کار مفسده ذاتی داره، یعنی شرب خمر، این ملاک اگر پذیرفته بشه، پس کسی که شک دارد در خمریت اما این را می نوشه، بعدش هم معلوم میشه خمر بوده، اینم باید مستحق عقاب باشه، در حالی که قطعا مستحق عقاب نیست. یا کسی که یقین به عدم خمریت داره، با یقین به این که این خمر نیست خورده، اینم قطعا مستحق عقاب نیست، در حالی که با پذیرش این ملاک این باید مستحق عقاب باشه. پس اینم در خود معصیت ملاک نیست، فضلا عن تجری، اول باید ثابت بشه این ملاک حکم عقل به حرمت به استحقاق عقوبت است، بعد بریم سراغ تجری ببینیم این ملاک در تجری هست یا و وقتی در خود معصیت ثابت نشد دیگه نوبت به اون قسمت بعد نمیرسه.
اگه حکم به استفاده و حکومت در اراده بکنه لازم میاد
که
دو بار
اقاف
بشه طرف، چرا این حرف اونجا نمیتونه؟ که چی؟ طرف دو بار مستحق اقاف بشه، یه بار به اعتبار ارادش هست، یه بار به اعتبار اون فعلی که در خارج داره انجام میده.
خب آره
بگیم که اگر اینطور باشه پس یا در مورد جایی که شخص اراده گناه نکرده ولی فعل گناه رو داره انجام
ده، نمیگیم مستحق اقامه. اصلا میشه کسی اراده نکنه فعل گناه رو انجام بده؟ اصلا شما توجه بکن به این حرفت. باز نشد. اصلا مگه میشه آدم اراده گناه نکنه ولی گناه بکنه؟ آقا جون نفرمایید این حرفو. اینی که ور میداره میره اینو سر میکشه، اصلا مگه میشه بی اراده این کارو بکنه؟ لا لا آقا، اراده یعنی قصد، قصد یک کار. این قصده که تحریک میکنه عضلاتو که باشه برای این کارو انجام بده. اصلا انسان بدون قصد هیچ کاری رو انجام نمیده. آقا ای بابا، قصد و اراده ربطی به اشتباه و انتباق و عدم انتباق خارجی نداره. این آقا بالاخره هر کاری که میکنه اراده کرده. نه آقا، قصد خورده. ببینید این اصلا اراده کرده این عمل رو انجام بده. ما کار نداریم این چی هست، میگیم اراده معصیت کرده. فرض ما در مورد این آدم هستن، فرض ما در مورد آسیه، اراده معصیت کرده، اصلا قصد میکنه پاشو بره خمر بنوشه. شما اونی که میگی اصلا از فرض خارج میشه. پس اولا قصد هست، اراده شرب خمر کرده، یعنی قصد معصیت هست، بعد میره در خارج این کارو انجام میده. حالا یه فرض اینه، کسی اگر شک بکنه در خمریت چیز، اصلا شک داره این خمره، خب سوال اینه، این آقا میخواد این مایع رو بنوش و می نوشه، خب فرض ما اینه این شک داره ها، اصلا به حسب واقع هم خمره، درسته؟ ولی این با شک خورده. این شخص آیا استحقاق عقوبت داره یا نداره؟ کسی که اصلا نمیدانه این خمره، یا قطع داره خمر نیست، اونجا گفتیم ملاک رو فرض ما این بود اراده، اراده ملاک باشه، اینجا فرض ما اینه مفسده ذاتی عمل ملاک باشه، اصلا فرق میکنه با هم دیگه. اونجا ما گفتیم فرض، احتمال دادیم، گفتیم احتمال میدیم این انسان معصیتکار مستحق عقاب دانسته شده چون اراده کرده این کار رو، گفتیم این نمیشه. اینجا یه چیز دیگری به عنوان ملاک داریم فرض میکنیم، این که خود این عمل یه مفسده ذاتی داشته باشه. خب سوال اینه، اگر خود این عمل مفسده ذاتی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی کاری نداریم این آقا علم داره یا جهل داره. نفس این که این خمر رو این آقا سر کشیده، این مفسده ذاتی داره. و این باعث میشه مستحق عقوبت شناخته بشه. بله؟ خب حالا سوال اینه، اگه ما این رو ملاک قرار بدیم در مورد عاصی، اینو دیگه بگیم آقا این آقا چون خمر خورده، این خمر یه مفسده ذاتی داره، لازمه این حرف و پذیرش این ملاک یه مطلب باطل دیگه است، یه تعریف فاسد اینجا پیش میاد و اون چیه؟ لازمش اینه که اگه کسی شک کم داشت این رو خورد، او هم مستحق عقاب بشه. شما اگه اینو میپذیرید، ما هم ملاک رو میپذیریم. معلوم شد؟ پس چی مشکل بود؟
چون ملاک اراده هستش، یا خوشبخت ملاک اراده هستش، عقاب دوم به خاطر چی هستش؟ عقاب دوم به خاطر هستش فعل معصیت رو انجام بده.
خب اون یک فرض بود، بله اون درست. یعنی لازمش اینه که عاصی دوبار استحقاق عقوبت داشته باشه. اون حرف، اون تالی فاسد اونجا این بود. خب اون چه ارتباطی به این داره؟
اگر مدار این هستش که چون فعل معصیت رو انجام داده، اینجا ما باید بتونیم بگیم که چون این شخص حالا برای اینکه علم نداشته، برای اینکه شک داشته، برای چون فعل معصیت را انجام داده، باید مستحق عقاب باشه دیگه. مستحق عقاب هست که حالا خود تفضل هم دیگه.
خیلی خوب، حالا خیلی باشه، مستحق عقاب مش نمیده دیگه، اصلا مسئله رو توجه نمی کنی. آقا ببینید، مستحق، ما داریم فرض میکنیم در این مورد چهارم استحقاق عقوبت که عقل حکم به آن میکند به دلیل مفسده ذاتی اون کار باشه. خیلی خوب، لا اله گوش بده یه لحظه، بعد اون وقت اگر سوالی داشتید باز من بعد خدمتون هستم. ببینید، مفسد، گوش بدید آقا، مفسده ذاتی اگر در ذات این عمل باشه، میگم خیلی خوب، اصلا ما میپذیریم. شما ادعا دارید میکنید که ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت مفسده ذاتی باشد که در خود این عمل است. یه تالی فاسد دیگه پیش میاد اینجا. ما اصلا داریم میگیم اگر این حرف را بزنیم، تالی فاسدش چیه؟ در حالی که مستحق عقاب نیست. اینو شما قبول داری نه؟ حالا چیز دیگر بذار کنار، این حرفو قبول داری؟ صبر کنید، این تالی فاسد رو قبول داری؟ آره؟ آیا این برای رد این احتمال کافیه یا نه؟ خیلی خوب، پس ما مقصودمون اینجا فقط همینه. حالا شما غیر از این چه فرمایشی داری؟
اگر این حرف اینجا میتونیم بزنیم، مثلا این حرف که اگر یک اراده یک کار رو بخواد بکنه دوبار عقاب میشه اگر کار انجام بده، این حرف اینجا نمیسازه. اگر این حرف
آقا اون یه فرض دیگه بود، اون رو اون فرض بود که ما ملاک رو اراده بدانیم، اینجا ملاک رو یه چیز دیگه داریم فرض میکنیم. اما امر پنجمین امری که میتواند به عنوان ملاک حکم عقل به استحقاق عقوبت در مورد عاصی مورد توجه قرار گیرد، این است که بگیم این عمل دارای یک مفسده ذاتی است، و اگر کسی علم به مفسده ذاتی اون عمل پیدا کرد و فهمید این عمل مبغوض مولاست، این مستحق عقوبت. یعنی چی؟ یعنی عقل به این ملاک شخص معصیت کار را مستحق عقوبت می داند. میگه آقا معصیت کار مستحق عقوبته. چرا؟ چون عمل حرام به شرط اینکه این شخص بداند این دارای مفسده است، این موجب میشه عقل بگه این شخص مستحق عقاب، ما ملاک را این قرار بدیم. خب اگر این ملاک برای استحقاق عقوبت باشه، اونگاه اون مشکلی که در امر چهارم بود دیگه نیست، دیگه انسان شاک و جاهل دیگه مستحق عقاب نیستن، چون قید علم به مبغوضیت و مفسده ذاتی این عمل اینجا لحاظ شده، جزئی از ملاک قرار گرفته. اگه این باشه، اون وقت باید ببینیم این در تجری وجود داره یا نه. اینجا یه تالیفاصلی هم برای این ملاک ذکر کرده مرحوم آقای بروجردی، می فرماید این ملاک هم نمیتونه این ملاک تامی برای حکم عقل به استحقاق عقاب باشه، چون نقض میشه، قابل نقضه، به مخالفت با اون عوامری که مولا صادر کرده ولی غرض او امتحان و آزمایش عبده. ببینید اگه مثلا یک کسی با اوامر امتحانی مخالفت کنه، این معصیت کار هست یا نه؟ ها؟ بدون تردید. اگه خدایی نکرده حضرت ابراهیم به اون دستور ذبح اسماعیل عمل نمی کرد، معصیت کار بود، با اینکه اون یه امر امتحانی بود، متعلق امر مطلوبیت نداشت، امتحان و آزمایش موضوعیت داشت. اگه کسی با امر امتحانی مخالفت کند، مسلماً چیه؟ معصیت. آیا این ملاکی که شما اینجا ذکر میکنید که عقل ملاک معصیت را وجود مفسده ذاتی به شرط علم به اون مفسده و مبغوضیت نزد مولا می باشد، در مورد این اوامر امتحانی آیا این ملاک وجود داره؟ آیا مفسده ذاتی در اون عمله؟ اصلا اینجا امر امتحانی اسمش پیداست، اصلا متعلق عمل مورد توجه، متعلق امر و نهی مورد توجه نیست، پس این ملاک هم نمیتونه ملاک حکم عقل به قوه معصیت باشه. پس ببینید تا اینجا ما یه ملاکی که برای حکم عقل به استحقاق عقوبت باشه در معصیت پیدا نکرد، اون وقت چطور میخواییم بریم ببینیم این ملاک در تجری هست یا نیست؟ ببینیم آیا ملاک دیگری اینجا میشه ذکر کرد یا نه فردا انشاءالله.